رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در موج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله شامگاهی شنبه 12 می است و من مرزوی سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخطی اخبار. مسئولیت حمله های دیمش را آل نصرا به دوش گرفت. 13 می روز نهایی یونان برای تشکیل حکومت ائتلافی است. اعتراضگران در کیف رهایی یولیا تیموشنکو را طلب کردند و ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شده است. تفصیل خبرها: یک گروه اسلامگرا که تا حال در قضیه سوریه دخیل دانسته نمی‌شد، مسئولیت دو حمله مرکلابانه روز 10 می در دمشق را به دوش گرفت. در آن حملات 55 تن کشته شدند. جبهه آل نصرا در یک پیام ویدیویی گفت آن بمبگذاری ها که خونین ترین حملات در 14 ماه آشوب ها علیه رژیم بشار اسد به شمار می آیند، انتقام از حملات نیروهای دولتی به مناطق اهالی نشین بود. به باور رسانه های غربی، آل نصرا شاید شاخه از بخش عراقی القاعده باشد. رئیس جمهوری یونان کارلوس پاپاولیاس روز یکشنبه رهبران احزاب سیاسی را به آخرین مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی دعوت کرد. به این نشست رهبران حزب‌های محافظه‌کار و سوسیالیست و احزاب تندرو چپ‌گرا که در انتخابات 6 می بیشتری آرا را به دست آورده ولی تا حال به تشکیل ائتلاف موفق نشدند دعوت شده اند. پاپاولیاس روز شنبه در افینا گفت: در این مسئله جای خوشبینی هست و من امیدوارم که بتوانم به تشکیل حکومت کمک کنم، هرچند خیلی سخت است. اگر این نشست نیز ناکام شود، یونان مجبور است ماهی آینده انتخابات نو دایر کند. روز شنبه نخستین ارشد قربانیانی سانحه هواپیمای روسی سوپرجت صد را برای تشخیص هویت به جاکارتا پایتخت اندونزی انتقال دادند. بر اثر سقوط سوپر جت هنگام یک پرواز نمایشی روز 9 می همه از 45 سرنشینش کشته شدند. نخواهد میگویم بازمانده های قربانی ها را در 16 تابوت جا کردند، ولی در بعضی تابوت ها بازمانده های چند قربانی بوده است. صدها نفر روز شنبه در کیف پایتخت اوکراین با اعتراض علیه رژیم ویکتور یانوکوویچ حمایت خود از رهبری زندانی مخالفین یولیا تیموشنکو را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی تیموشنکو را که به 7 سال زندان محکوم شده است طلب کردند. روز جمعه رئیس جمهوری لیتوا دالیا گریباوسکایته در پی عیادت از تیموشنکو همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که کیف در صورت ادامه نقض حقوق تیموشنکو و مخالفان دیگر میتواند در انزوا قرار بگیرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل شکنجه خوان مندس در دوشنبه با وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیموف مسائل حفظ حقوق بازداشتگان را بحث کرده است. خوان مندس روز 10 می وارد دوشنبه شد و تا 18 اینجا خواهد ماند. نخستین سفر گزارشگر شکنجه سازمان ملل به تاجیکستان در حالی است که موردهای شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌های تاجیکستان مایه نگرانی سازمان‌های دفاع از حقوق انسان شده است. ادامه اخبار: تولیدات تالک بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در 4 ماه اولی سال 11% کاهش یافته، همگی 97000 تن آلومین را تشکیل داد، ولی تالک امیدوار بود است که اثرگیری انتقال گاز ازبکستان اجرای نقشه سالانه اش را میسر خواهد کرد. تالک این سال تولید 332500 تن آلومین را در نقشه دارد. 45% درآمد صادراتی تاجیکستان از فروش آلومین به دست می آید. سازمان ملل از اهل نشست هفته آینده ناتو خواست تا برای حمایت حقوق زن در افغانستان تا نیروهای ائتلاف در پایان سال 2014 اقدام کند. یانکوبیش فرستاده خاص سازمان ملل گفت در پس منظر تلاش آشتی کابل با طالبان و آمادگی ناتو به خروج نیروهایش، پیشرفت‌های 10 سال اخیر در بخش تحصیل و امنیت زنان افغان می‌تواند از دست برود. یک موضوع نشست روسای 20 و 21 می سران ناتو در شیکاگو آمریکا کمک به نیروهای امنیتی افغانستان و پشتیبانی از حقوق انسان است. ترکش بمب کنار راه که یک کاروان پلیس را به هدف داشت منجر به هلاکت یک افسر در شمال و غرب پاکستان شده است. پلیس میگوید در این حمله روز شنبه در شهر پشاور 12 ملکی و 5 پلیس زخمی شدند. افسران پلیس یک گروه محبوسان را انتقال میدادند ولی کسی از زندانی ها آسیب ندیده است. و کارگردان شناخته تاجیک ناصر سعیدوف مدیر تاجیک فیلم تعیین شد. ناصر سعیدوف کارگردان فیلم قیام روز است که در چند جشنواره بین المللی صاحب جایزه شد. تاجیک فیلم سال 1930 تأسیس یافته، بعد از سقوط شوروی دچار بحران شدید شد و فعلا در سال همگی چند فیلم ویدیویی می‌بردارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه چند خبری مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصت برایتون مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
سبت استعمالی مردم را در خطلان با شوخی سبت چه میگویند؟ آیا با 139 سامانه روز یک خانواده میگذرد؟
این چیز که میدینسته که نوماتیر دو دیگه که تا استعمال کنید
این پول کم باشه و زنه میرسد من حاضر همه چیز قیمت میشه
میپسد و ویران میشد و ارزان نمیکنند کسی چی خیل نرخی خواهد همون نرخ میگذارد
این مبلغ میگه ایجا در ما مبلغ هم جوش شد و خرجود بزرگ این هیچ که کنمان نمیبرد اخنجا گندم کنم
و اکنون یک نگاه کوتاه به سرخطه گزارش های این نشریه برنامه. هشدار به یانوکوویچ از این زیبا پرزیدنت لیتوا از تیموشنکو در زندان عیادت کرد. روز شش مقام در تاجیکستان گفتگوی رادیوی آزادی با رهبر انسمبل مقام خانان فرقت سعید یوروویژن و فسو در آمد پیوندان الهام علیف از تالاری بلورین 12 کیلو گوشت در سال کم است یا زیاد تحقیقات خبرنگاری آزادی و عزم یک شرکت مالایزیا برای بنیاد نیروگاه حرارتی در اسفرا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهور لیتوا دالیا گریباوسکایت همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ را هشدار داد که در غیر صورت تضمین حقوق تمام محبوسان سیاسی میتواند به محض قضیه رهبری زندانی مخالفینش یولیا تیموشنکا با خطر انزوا از باقی اروپا دچار شود. خانم گریباوسکایت شام جمعه بعد ملاقات با یانوکوویچ در کیف گفت: خانم گریباوسکایت میگوید اگر یگان راه حل تبابت و تضمین های حقوقی برای تمام محبوسان مخالف و نه فقط مخالف پیدا نشود، البته مناسبت به چنین کشور انتقاد آمیز خواهد بود و حتما به این یا آن نوع انزوا روبرو خواهد شد. دالیا گریباوسکایت افزود اوکراین را راهی طولانی در پیش است که به باقی اعضای خانواده عمومی اروپا بپیوندد. او گفت کیف در این راه وظیفه خانگی زیادی دارد که باید اجرا کند. این وظیفه خانگی که باید اجرا شود و این اصلاحات آسان نیست. ما لیتوا و کشورهای دیگر نیز راه طولانی را برای تامین حقوق انسان و اصلاح نظام حقوقی طی کردیم تا این نظام نه تعقیباتی بلکه حامی و پاسبان حقوق مردم باشد. این آسان نیست، باید دیدگاه و جهان بینی خود را دیگر کرد، ولی همه کشورهای اتحادیه اروپا همین راه را طی کردند و اگر اوکراین نیز برای خود چنین آینده را بخواهد باید این راه را طی کند. دالیا گریباوسکایت روز جمعه از یولیا تیموشنکا هم در بیمارستان خارکوف عیادت کرد. تیموشنکا که از درد پشت اذیت میکشد فعلا تحت تبابت قرار دارد. از زمانی به 7 سال زندان محکوم شدن تیموشنکا در ماه اکتبر، گریباوسکایت نخستین رهبر خارجی است که اجازت بازدید با او در زندان را به دست آورد. سرنوشت تیموشنکا به خصوص در پی شکایت او از لاتوکوب شدنش از سوی زندانبانها در ماه اپریل و اعلان گروسنشینی اعتراضی مایه قهر و خشم در غرب شد و یک سلسله از رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که بازیهای ماه یونی قهرمانی فوتبال اروپا یورو 2012 در اوکراین را بایکوت خواهند کرد. با نشان اعتراض به شرایط تبابت تیموشنکا از سفر به اوکراین خودداری کردن رهبران اروپایی علکی باعث به تاخیر انداختن نشست سران اروپایی مرکزی شد که میباید روز 15 می در قریم اوکراین آغاز به کار میکرد. یولیا تیموشنکا از رهبران انقلاب نارنجی سال 2004 و از منتقدان تند دولت ویکتور یانوکوویچ محسوب شده، انتخابات سال 2010 را با فرق اندکی به این رقیبش باخت. طرفداران حکم زندان سروزیر سابق را که با جرم سوء استفاده از مقام به هنگام امضای قرارداد گاز صادر شده است، حکم سیاسی و انتقام اطرافیان یانوکوویچ از این رقیب سرسخت رهبری کنونی اوکراین می دانند. روز جمعه صدها نفر در کیف پایتخت اوکراین به نشان اعتراض به رژیم یانوکوویچ گرد هم آمده پشتیبانی خود از یولیا تیموشنکا را اظهار داشتند. تظاهرگران رهایی او را طلب کردند و دخترش یوگنیا نامه تیموشنکا را قرائت کرد. رهبری مخالفین اوکراین در این نامه به ضرورت ایجاد شیوه‌های نوی توسعه حقوق و امکانات مردمی عادی دعوت میکند که باید آغاز روند ایمپیچمنت مقامات دولتی را برای شهروندان آسان کند. روز 12 می در تاجیکستان از سال 1999 همچون روز ششمقام تجلیل می شود. ششمقام موسیقی عنعنوی مردم تاجیک است که از ششمقام بزرگ، راست، نواد، دوگاه، سگاه و ایراق عبارت است. زادگاه ششمقام که متن ترانه‌هایش از نظم فارسی شهر بخارا، سازش تنبور و سرآمدانش بابا جمال، دامولا حلیم، لوی بابخون و صادرخان حافظ به شمار می آیند. انسمبل ششمقام در تاجیکستان سال 1949 تأسیس یافته است و در روز ششمقام خبرنگاری ما در دوشنبه عبدالخیم قیمزاد صحبت داشت با رهبر فعلی این انسامبل فرقت سعید. گوشتیم به این گفتگو.
اصلا موسیقی خاصا موسیقی عرفانی یعنی عارفانه موسیقی سنتی به ذوق بیننده شنونده خیلی وابستگی داره. ما نمیتوانیم همه شنونده ها رو کدام نسلی نباشد گناهگار سازیم، زیرا که از طرفی هنرمندانی که با این موسیقی سر و کار دارند آنها نیز کوشش های به عمل بدهند که بتوانند مردم رو سوی موسیقی اصیل بکشند. اما در مورد دیگر ما نمیتوانیم که این شاه اثری بزرگ رو این موسیقی عارفانه رو به سطح پست فراره. ما کاری رو به انجام داده استادیم امروز که ترانه هایی که بعد از شاه اثری شش مقام ایجاد شدن از طرفی استاد و در پرده های لیکن مقام ایجاد شدند و اون بر دل شنونده زود راه میابد. از این رو ما این نو خانش رو هم برای مونده ایم در انسامبل دالاتی شش مقام.
از اون که تمام بلیت های تالار فروخته شده است، یعنی گفتن نمیشود که شش مقام از مود برآمده است؟
بله، هر نفری میتواند هر موسیقی هر ژانری رو انتخاب سازد برای خود. او میتواند شش مقام رو گوش نکند، او میتواند هر چیزی که خواهش دلی اوست اون روی موسیقی را گوش دارد، اما افتخار باید داشته باشد که این موسیقی این شاه اثر زاده فرهنگ هزار ساله تاجیکان است و اولین شده به این موسیقی تاجیکان دست دادند و این موسیقی را روی تار آهنگ آوردند. پدر و بابایان و نیاگان آنها برای نگه داشتن این موسیقی، برای تاجیکی بودن این موسیقی و از عصر از سینه به سینه و از قلب به قلب تا به این زمان آوردند، آنها در این راه سرهاشون را به قربان دادند.
چون شما راهبر دسته هستید، آیا جوانانی که میخواهند شش مقام سرا باشند کم هستند یا زیاد هستند؟
خب در گذشته چون ما دانشجویان بودیم در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا تورسون‌زاده، اونجا از دنیای اسرارانگیز این شاه اثر با خبر میشدیم. چون نظر به انسامبل شش مقام کمیته میکردیم، اصلا هنرمندانی سالار یعنی که خیلی سینه سالشون رفته ترانه سرایی میکردن. امروز سر تا سری انسامبل دولتی شش مقام هم قسمتی مطربان و هم قسمتی آوازخوانان کاملا جوانان رو در بر میگیرد و فکر میکنم که چون در دانشکده صنعت و مؤسسه تعلیم و کنسرواتوری ملی که شعبه های شش مقام سرایی، شش مقام دانی، شش مقام شناسی تاسیس شدند، اونجا میبینیم که اکثر ذوق جوانان بالا گرفته و آنها میآیند برای آموزش. و چون در تالارهای برنامه‌ریزی ما هم میبینیم که اکثر جوانان شرکت میکنند در تالارهای برنامه‌ریزی شش مقام انسامبل دولتی.
حالا در توی ها شش مقام سراها دعوت میشوند؟
امروز در توی و سور و شادی های مردم چون آش نهار معمول است در مردم ما، از این رو در آش نهار صبحگاهان اکثر خواننده های انسامبل ما دعوت میشن، یا که هر نفری که با سرودهای کلاسیکی سر و کار دارن آنها به خدمت کمر میبندند.
فرقت سعید بود رهبر انسامبل دولتی مقام خوانان در روز شش مقام در مهمانی آزادی. اما در پایتخت آذربایجان با آزمون یوروویژن آمادگی میگیرند. در باکو با این منظور یک کاخ محتشم هم ساخته سرای بلورین نامش دادند. بنیاد این کاخ 134 میلیون دلار تمام شد، ولی به حساب یک سازمان تحقیق فساد از این ساختمان با جیب اعضای خانواده پرزیدنت آذربایجان الهام علیف نیز درآمد خوبی وارد شده است. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
ماه روان توجه اهل عالم به سرای بلورین شهر باکو جلب خواهد شد. در این قصر ساحلی بحر کسپی که از شیشه و پولاد ساخته شده است، آوازخوان‌های اروپایی برای جام آزمون یوروویژن 2012 سبقت می‌کنند و گروه‌های تلویزیونی کمش 40 کشور عالم این معرکه را مستقیما نمایش خواهند داد. در آزمون سال گذشته بدیهخوان‌های آذری ال و نیکی پیروز شدند و طبق انعنه امسال آذربایجان میزبانی یوروویژن را بر عهده دارد. به مناسبت این سبقت پردبدبه آوازخوان‌ها، حکومت آذربایجان اعلان کرد که 134 میلیون دلار را به خاطر بنیاد سرای بلورین دارای 23 هزار جای نشست سرمایه‌گذاری می‌کند. این قصر همگی چند هفته پیش به استفاده سپرده شد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف و همسرش مهربان چندین دفعه از ساختمان بازدید به عمل آورده تاکید کردند که لایحه باید سری وقت به انجام رسد، ولی در جریان یک تحقیقات خبرنگار رادیو آزادی خدیجه اسماعیل و لایحه گزارش ها درباره جنایتکاری متشکلانه و فساد آشکار نمودند که اویله پرزیدنت آذربایجان در تکمیل این سرای منفیت خصوصی نیز دارد، زیرا شرکت ساختمانی از اینکا به واسطه میانه‌روهای پنهان به اویله رئیس جمهور آذری فایده مالی نیز می‌آورد. اصلا ساختمان قصر را شرکت آلمانی آلپین باو بر دوش گرفته بود، ولی در میدان ساختمانی تجهیزات زیادی به چشم می‌خورد که در آن تمغه از اینکا زده شده است. بر پایه اسناد اداره اموال خصوصی شده دولت آذربایجان بیش از 97% از این کا مالی شرکت انتر انرژی ام ام اس می باشد. انتر انرژی ام ام اس در نوبت خود مالی شرکت ادار ام ام اس می باشد که طبق اسناد ثبت نام صاحبانش در کوچه صمد ورگون خانه رقم 7 زندگی دارند. سال 2010 آرزو علیه و دختری پرزیدنت آذربایجان در خصوصی گردانی شرکت هوایی دولت آذربایجان شرکت کرده سهمیه های آن را خریده بود. آن زمان سخنگوی پرزیدنت آذربایجان آذر قاسموف تصدیق کرد که صاحب سهمیه ها دختری پرزیدنت این کشور بوده، او همراه با مادر و خواهرش در همان آدرس کوچه صمد ورگون خانه رقم 7 اقامت دارد. شرکت ساختمانی از این کا در تطبیق لایحه دیگری معروف نیز نقش دارد. حکومت آذربایجان به خاطر بنیاد بلندترین پرچم روی عالم 38 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده، آن را به یک شرکت آمریکایی سپرد. ولی قسمی از کارهای این لایحه را هم به عهده از اینکا واگذار کرده بودند. پرچم 162 متری آذری در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. ولی بعد مدتی کوتاه شرکت آمریکایی به تاجیکستان رفته، در آنجا پرچم 165 متر بنیاد نمود که تاکنون بلندترین بیرق روی دنیاست. بر پایه اسناد اداره نظارت دولتی آذربایجان، شرکت از اینکا تنها در سال 2010 به مبلغ 79 میلیون دلار موافقتنامه به امضا رسانده است. از آن وقت تا امروز مالکیت این شرکت در شهرهای گوناگون آذربایجان خیلی افزایش یافته است. آذر مهدیف، رئیس پژوهشگاه مستقل با نام مرکز کمک به تشبث‌های اقتصادی، میگوید مثالی از اینکا نمونه بهترین سوء استفاده از درآمد فروش مواد سوختی آذربایجان است. قبل مهدیف، درآمد بزرگ نفت به وجه عموم میان شرکت‌های تقسیم می‌شود که به منصبداران بلندپایه ارتباط دارند. نام صاحبان این شرکت‌ها پنهان است و آنها اساساً در منطقه‌های به اصطلاح آفشار خارجی ثبت شده‌اند. همین طریق نظارت کار این شرکت‌ها غیر امکان است. آذربایجان در سال 2004 معرکه مبارزه با فساد را آغاز نموده، منصبداران را مجبور کرد که مالکیت خود و نزدیکانشان را در اعلامیه‌های سالانه درج نمایند. ولی کوشش‌های خبرنگار رادیو آزادی به خاطر دریافت اعلامیه مالکیت اویله پرزیدنت آذربایجان بی‌نتیجه انجامید، زیرا نه اداره پرزیدنت، نه کمیسیه مرکزی انتخابات آذربایجان و نه سامانه اینترنتی همسر پرزیدنت آذربایجان به این درخواست پاسخ ندادند. خبرنگار رادیوی آزادی یادآور شده است که اویله پرزیدنت آذربایجان حتی از جریان یوروویژن 2012 بهره برداری میکند، زیرا در تنفس میان بخش ها داماد پرزیدنت آذربایجان روی صحنه آمده بینندگان را با آهنگ و ترانه های تر و تازه اش آشنا میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس تحقیقات مجله اکونومیست، این کشور از نگاه استعمال گوشت در بین کشورهای شوروی سابق در مقام آخر بوده. یک نفر در تاجیکستان در سال همگی 12 کیلو گوشت استعمال میکند، یعنی کمتر از حتی 40 گرم در روز. این رقم در روسیه 60، در اوکراین 45 و در ازبکستان حدود 26 کیلو بوده است. موضوع رو خبرنگار آزادی شهلای گلخواجه از دوشنبه تحقیق کرده است.
صاحبان دکانهای گوشت فروشی بازارهای پایتخت میگویند صحبت آنها با خریداران معمولا با همین شیوه آغاز مییابد و خریداران برابری دانستن قیمت گوشت با دست خالی از دکانها دور میشوند. لطف‌الله صاحب دکان گوشت فروشی بازار شاه منصوری پایتخت میگوید از صبح تا نصف روزی همگی چند کیلو گوشتش را سودا کرده است. با گفته این هم صحبت ما، بازار آنها معمولا در روزهای عید گرم می شود که برخی از میزاجان حتی بیشتر از 15-30 کیلو گوشت را خریداری می نمایند.
بعضی وقت یک گوه یک روز تمام می کنیم، بعضی وقت یک گوه سه روز می فروشیم، تو 3-4 کیلو می گیرم هفته‌اش.
این هم در حالی است که اخیراً مجله بریتانیایی اکونومیست پژوهشی را بر پایه آمار سازمان ملل متحد در مورد استعمال مصالح گوشتی در جهان نشر کرد. در این پژوهش که 177 کشور را فرا گرفته است، تاجیکستان در میان دولت‌های شوروی پیشین در زینه آخرین جای دارد. پژوهش معین کرده است که در تاجیکستان یک نفر سالانه 12.5 کیلو گوشت استعمال میکند، هرچند همین رقم در بلاروس 72، روسیه 60 و ازبکستان 26 کیلو را تشکیل مینماید. طلبات میانه جهانی استعمال گوشت برای یک نفر در سال 39 کیلو بوده است. نشر این پژوهش در حالی است که طبق معلومات رسمی در یک روز در بازارهای پایتخت از 9 تا 10 دانه گوشت به فروش گذاشته میشود. هرچند در تاجیکستان طلبات به محصولات گوشتی همیشه وجود داشت، پایین بودن نشان داده استعمال آن در کشور به گرانی نرخ گوشت مربوط دانسته می شود. این شب و روز به ساکنان تاجیکستان که قشر به بیزاعت آن بیش از 40% را تشکیل می دهد، 1 کیلو گوشت گاو از 26 تا 33 سومانی و 1 کیلو گوشت گوسفند از 29 تا 31 سومانی فروخته می شود. گوشت فروشان سبب گرانی نرخ را به مقررات شهرداری دوشنبه در مورد منع پرورش چوروا در شهر و بالا رفتن ارزش مواد خوراکه برای گاو ربط می دهند. اما با این همه چنانی مشاهده می شود دکانهای فروش گوشت در بازارها تا رفت افزایش می یابد. تنها در داخل بازار شاه منصور 19 نقطه گوشت فروشی عمل می کند. لطف الله هم صحبت گوشت فروشی ما گفت:
سال پیش تا می خریدم قصاب کم بودن. از خیلی با قصاب بسیار تر شده گی. گوشت هم بسیار شده گی.
عبدالمسید اشوروف یک ساکن پایتخت هم میگوید با وجود کمی معاش او همیشه کوشش می کند خانواده 6 نفریش غذای با گوشت استعمال کنند.
خیلی حرکت میکنیم یعنی موقعی در یک هفته 1 کیلو گوشت با احتیاط پیش بریم توی که تعانو هم به گوشت نماند و زندگی هم پیش برود.
اما فاطمه یک زنی که به سودای موسمی در بازار مشغول است میگوید طلبات خانواده خود را به محصولات گوشتی از حساب حسی پای ارزان و هم مرغ یخ شده جبران میکند.
یک سال تا یک بار میخرم ممکن هم 1 کیلو نیم کیلو گوشت مرغ بسیار خریده میخوریم.
ضمن در تاجیکستان نرخ کیلوی محصولات مرغی که اساسا از برزیل و ایران وارد کرده میشود از 11 تا 13 سومانی و قیمه گوشت استیصال ایران 23 سومانی قیمت دارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های استعمال خیلی کمی گوشت در تاجیکستان در بحث این موضوع در سامانه آزادی نفری نوشت: با این نرخ و با این معاش تاجیک بیچاره از کجا گوشت خورد؟ به گفته منوچهر طبیعت آدم از دیدن بعضی دکان های گوشت فروشی خیره می شود، شاید سبب کم استعمال کردن گوشت در همین باشد. خواننده دیگر دعا کرده است که خداوند به قصابان انصاف و توفیق دهد. و گوشت خوراک از آش نهار می گوید: با این سطح در دنیا پسترین زندگی که درآمد یا معاش و نفقه مردم به نان خاک و چای خاک نمیرسد، گوشت خوری این یک خواب و خیال است. با این حال کمیته امور ولایت ختلان ارزش سواد استعمالی را در جنوب کشور 139 سومانی برآورد کرده، ولی گفته است این نسبت به طلبات یک خانواده 51% کمتر است. به این دلیل بسیاری ها سبد استعمالی برآورده شده در ختلان را شوخیامه سبدچه هم میگویند. ادامه این موضوع از خبرنگاری آزادی در قرغانتپه ناصر جانی مامورزاده.
51% ساکنان ولایت ختلان آذوقه برای نگهداری سلامتیشان مهم را به قدری کافی استعمال کردن نمیتوانند. آژانس آمار ولایت ختلان میگوید اگر هم سبچه استعمالی قریب به 139 سومانی برابر است، طلبات یا معیار مقرر شده ای مبلغ که باید هر یک انسان برای غذا صرف کند زیاده از 283 سومانی را تشکیل میدهد. یوسف سفر رئیس آژانس آمار ولایت ختلان گفت دولت تنها 49% طلبات سبد استعمالی را تامین میکند. این هم در حال است که طبق گزارش آژانس آمار ولایت ختلان میزان فقر در این منطقه 51% را تشکیل میدهد.
2826 کی اوکلونم مدنسین کی طلبو دوم بو هیچ چیز کی مدنسین کی نوماتیو ددگی کی تبدان توسه استعمال کنی.
جنوبی سفر فوزو در قیاس با سال گذشته حجم مبلغ سبچه استعمالی و معاشی میانه در ختلان که به 368 سومانی معادل 76 دلار آمریکایی برابر است کمی بالا رفته است. اما تنها در 3 ماه اول امسال نرخی محصولات آذوقه در ولایت ختلان دستی کم 7% افزایش یافته، مشکلات را برای خانواده ها به بار آورده است. خانواده عبادت قادر و ساکن شهر قرغانتپه که از 6 نفر عبارت است، ماهی تا 1000 دلار آمریکایی برای خرید غذا صرف میکرده است. خانم قادرova میگوید اگر او همراهی فرزندانش به تجارت مشغول نمیشد، شاید وضعیت اجتماعی خانواده اش سخت تر از این روز می بود.
این پول کم باشه وای زن نمی رسد. ما رو حاضر همه چیز قیمت می شود. 100 دلار میاریم، 100 دلار و هیچی نمی
دیم. کارشناسان می گن حجم کمی درآمد مالی خانواده ها باعث به بیماری های گوناگون مبتلا شدنی آدمان گردیده است. زیرا 51% ساکنان ختلان به قدر کافی گوشت، شیر، ماهی و دیگر محصولات غذایی به سلامتی مفید و استعمالش حتمی را نمی خوردند. اشورعلی یوسف زاده ساکن شهر سربند می گوید
در دور شورای هر یک کوارتال در ارزان میشه به جای قیمتش. حاضر باشد میپسد و ویران میشد و ارزان نمیکنند. حاضر چون که نظارت نیست کسی چی خل نرخ خواهد همون نرخ میگذارد.
یک سبب بالاروی نرخ مواد آذوقه به اداره مقامات دولتی مبلغ های انتقالی مهاجران است که اساسا به بازار میریزد. یوسف سفر رئیس آژانس آمار ختلان میگوید از بس که شهروندان مبلغ های انتقالی مهاجران کاری را غیر عاقلانه استفاده میکنند، قیمت مال و کالا و مواد آذوقه در بازار روز به روز بالا می رود.
این مبلغ میه اینجا در مبلغ نجوشد و خرجود بزرگ. این باید بزرگ نتونیم که باید یک چیز گرد در استفاده باییم. این یک جت نرخصی این هم چیز دارید. این بو هم کامو خرجود بزرگ باییم که ایخوری هیچ که کنمان نه نمیورد باید. اخوانجا گندم کنم.
بر اساس تحقیقاتی که آژانس آماری ولایت ختلان سال پیش انجام داده بود، ساکنان ولایت ختلان بیشتر از همه محصولات نانی استعمال میکردند و نان تقریبا 40% مجموع غذای استعمالی ختلانیان را تشکیل میداده است. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و شنوندگان عزیز، در پایان برنامه یک گزارش داریم از شمال تاجیکستان. یک شرکت مالزی جهت ساختن یک نیروگاه حرارتی در اسفرا تعهد کرده است. قرار است این نیروگاه بر پایه انگیش محلی کار کند، اما مقامات ولایت سوغ از جزئیات یادداشت امضا شده اظهار بی‌خبری میکنند. از شهر خوجند خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب.
وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان با شرکت اینترنشنال تریدینگ مالزی برای بنیاد یک نیروگاه حرارتی در ناحیه اسفره یادداشت حسن تفاهم امضا کرده است. اما سرمایه برای بنیاد این نیروگاه، زمان و شیوه اشتراک شرکت مالزیایی در آن هنوز اعلان نشده است. نبی جان جبارف، سرمتخصص شعبه انرژتیکا و صنعت حکومت سعود، بر رادیوی آزادی گفت که از جزئیات برنامه بنیاد نیروگاه حرارتی برق در اسفره بخبرند.
ما همین خودم فایده شدیم که می از گجو سپرافکه گیریم که ما معلومات چه گیریم که برای که ما مقامات محالی برویم واقعا نمیدونم این چیزه.
اما بنابر معلومات وزارت انرژی، نیروگاه حرارتی در شهرک شوراب اسفره با اقتدار 300 مگاوات با استفاده از انگشت محلی فعالیت خواهد کرد. این نیروگاه در یک شبانه روز به 2000 تن انگشت نیاز داشته است. کان انگشت شوراب دارای ذخیره حدود 145 میلیون تن انگشت است که از چقوری 500 متر بیرون آورده می شود. در دوران شوروی در این کان سالانه تا 1 میلیون تن انگشت استحصال کرده می شود. حالا این رقم تا 10,000 تن در یک سال کاهش یافته است. بابا جان اکرام، کارشناس مسائل اقتصادی منطقه، بنیاد نیروگاه حرارتی در منطقه اسفره هممرز با ازبکستان و قرقیزستان را مهم می نامد.
در 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر شوروب باز کانی باز انگشت است که استفاده ذخیره های انگشت این منطقه خیلی آسان، خیلی سبک است. دیگر اینکه خود همین شهرک شوروب و دهه های چارکو و روخ و اسفره در اینجا سلاله های انگشتکنان زندگی میکنند و جوان های خیلی زیاد در مکتب های و مکاتب عالی کشورهای خارجی از جمله در روسیه تحصیل کرده هستند، امروز بیکار هستند.
حکومت تاجیکستان سال گذشته برنامه احیا کردن شهرک صنعتی شوراب و فعال کردن کان انگشت آن با 100 میلیون سامانی سرمایه را تهیه کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله شومگاهی شنبه 12 می. گفتگوهای شومگاهی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشم انداز و سیمای هموطن ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Gülşen, gülşen ağzı, gülsüren kutsal.
رادیوی